مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هتل رویا. این داستان قصه های توی گنجه، نویسنده آرش امجدی، سردبیر مریم روزبهانه. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سید مشتبه طباطبایی، امیر جوشقانی، نگین خواجه نصیر، امیر عباس توفیقی، اکبر مولایی، مهین فردنوا، شهرزاد عبدحق، مینو جبارزاده، حبیب بختیاری، میکائیل شهرستانی. کارگردان حسین فلاح. افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشته مردانه.
سالهای ابری، هتل رویا، اتاق 469.
این هتل داره میگفت میتونیم از لابی هتل برای لوکیشن استفاده کنیم.
مسخره است نه؟
چی مسخره است؟
این که یه فیلمساز وقتی جایی غیر از کشور خودشه بتونه همه چیزو بهتر ببینه و بخشی از اونجا رو با تمام جزئیات به تصویر بکشه.
خب اینم یکی دیگه از مزایای زندگی تو غربت دیگه. شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌ها. به هر حال مهاجرت مثل رفتن به کشف ناشناخته هاست و قوانین خاص خودشو داره.
درست مثل این که سوار قالیچه حضرت سلیمان شده بشم. تو چی؟
من ایستاده رو به فردا، رو به وعده‌های ممکن و آرزوهای میسر. فکرهای مخشوشم دوباره در جای خود مستقر شدند و ذهن آشفته‌ام از نو منطق ساده رابطه‌های روزانه را کشف کرده.
آفرین.
خستم، خستگی آدمی را دارم که از کویری خاموش و پر فراز و نشیب گذر کرده و به سایه امن درختی کهن و جویباری بازیگوش رسیده. فعلا سبکبار و هوشیارم و به این فعلا این زمان نامعین محدود دو دستی چسبیدم. صفحه 36 پاراگراف دوم.
خب پس دست به قلم شد.
آره، تا تو این فیلم نامه رو بنویسی منم کتابم رو تموم کردم. خب تو به کجا رسیدی؟
فکر کردم نقالی رو انتخاب کنم.
قصه ای تیگنجه.
باز تو به وسایل من ناخنک.
نه، فقط کنجکاو بودم که این قصه ای تیگنجه چیا میتونن باشن. خب بخون، از کجا میخوای شروع کنی؟
حالا تو واقعا فکر میکنی به درد میخوره؟
همین که تو اینجا به یاد سوژه ای افتادی که حتی تو سرزمین خودشم رو به احتضاره، یعنی به درد میخوره دیگه. خب بخون ببینم چجوری شروع میشه. زود باش.
خیلی خوب باشه. فقط به شرطی که هی وسطش حرف نزنی.
باشه بابا، حالا میخونی یا نه؟
خیلی خوب باشه. روز داخلی قهوه خانه، چند مشتری در قهوه خانه ای نچندان شلوغ حضور دارند. شاگرد قهوه چی در حال رسیدگی به مشتری است. قهوه چی پیر پشت دخل نشسته، دستش را زیر چانه‌اش زده و از شیشه قهوه خانه بیرون را نگاه می کند. گوشه قهوه خانه چند صندلی روی میز چپه شده اند. نگاه قهوه چی در قهوه خانه می چرخد. قهوه خانه سرد و بیرمق است. دوربین از نگاه قهوه چی پرده کهنه و غبار گرفته را از یکی از نقاشی های شاهنامه ای به نمایش می گذارد. تصاویر شاهنامه ای و پرده های مذهبی پی در پی هم نشان داده می شوند و از روی این پرده عبور کرده به دیوار یک کافی شاپ امروزی رسیده. فضای دودآلود و ناآشنای آن را به نمایش گذاشته و دوباره چهره مقبوم قهوه چی را نشان می دهد که به نقاشی شاهنامه ای خیره مانده.
آخه
در همین حال دوربین دور قهوه خانه سرد و نسبتاً خالی میچرخد و میچرخد و میچرخد و در بخشی از آن کلام نقال روی تصویری از شاهنامه قطع میشود. از ابتدا صدای نقالی روی تصاویر شنیده شده و روی تصاویر شاهنامه ای تمام میشود. روز خارجی گذر قوام الدوله. دوربین با مردی که به طرفش میآید گفتگو میکند. خانم ببخشید.
خاننه چی میگی؟
ببخشید مزاحمت شدم مادر. بازاشه قوام الدوله اینجاست؟
ها گمونم همینجاست.
قهوه خونه اینجاست به اسم قهوه خونه حسین آقا.
یکی دوتا قهوه خونه هست اما نمیدونم اسم صاحبشون چیه.
تو این قهوه خونه ها نقالی هم میکنن؟
نمیدونم والا فکر نم کنم.
آها خب این قهوه خونه که میگید کجاست؟
یه قدری که بری جلوتر کنار یه سماوت سازیه.
نه بابا دیگه نمیاد اینجا، پیر شده. خوب فقط گاهی میاد یه چایی میخوره و میره.
چند سالشه؟
فکر کنم 70 سالو داره. اتفاقا پیش پای شما هم چند نفر دیگه اومدن سراغشو میگرفتن. خونهش طرفای میدون قزوینه.
بله اما راستش من میخواستم اونو تو محلی که نقالی میکرده ببینم.
اینجا نقالی نکرده، اون جایی که نقالی و پرده خونی میکرد قهوه خونه حسین آقا بود. چند تا دکون اون بدتر. الان شده سماور سازی.
عجب، یعنی فقط همونجا نقل میخون؟
نه، تو چند تا قهوه خونه نقل میگفت. یکیش هم قهوه خونه علی نقی بود.
آها.
تو تیمچه عباس علی خان. اینجا فقط گاهی میاد یه چایی میخوره و میره.
خب نمیدونید کی میاد؟
نه والا معلوم نمی کنه. آب برین خونهش.
آدرس دقیقشو داری؟
آره بابا یه بار رسوندمه. حسن
علی اوستا
یه قلم کاغذ بردار بیار پسر.
او چشم اوستا قلم بیارم.
نمیدونم بقیهش کجاست.
هی بهت میگم اینا رو مرتب کن موریس مترلینگ.
حالا چرا موریس مترلینگ؟
معروف بوده به این که همیشه دست نوشتهاشون یه جای امن و دور از دسترس میذاشته. اما بعد یادش میرفته اونا رو کجا گذاشته. میگن بعد از مرگش همسر وفادارش همه اونا رو چاپ کرده و به نون و نوایی رسیده.
سرنوشت مخدوم همه مردان نویسنده. اینهاش.
خب بخون.
بخونم؟
بخون.
سید داوود در حال وضو گرفتن سر حوض است. تصاویری از چند قهوه خانه شلوغ. سید داوود سجاده‌اش را پهن می کند. تصاویری از نقاشی های شاهنامه ای. سید داوود به نماز ایستاده. تصاویری از شمایل حضرت علی روی دیوار قهوه خانه. سید داوود به سجده می رود. تصاویری از اشیاء مذهبی که روی تاخچه های قهوه خانه است. سید داوود بخش پایانی نمازش را می خواند. تصویری از پرده کشته شدن سهراب. او سجاده‌اش را جمع می کند. تصویری از صبح زود بازارچه قوام الدوله در حالی که همه دکان ها بسته و گذر خلوت و بیرفت آمده است. روی همه این تصاویر از ابتدا صدای سید داوود که پرده ای از شاهنامه را می خواند شنیده می شود. روز خارجی کوچه. دوربین به در خانه‌ای نزدیک می شود. مکس می کند. پسر بچه ای را که در حال بازی است صدا می زند. او به طرف دوربین می آید.
آی عدی اون آقا رو نگاه باستاده دم در خونه شما. وای نش
آقا بسر
تا بازی کن من هم بیا.
یه دقیقه بیا.
سلام.
سلام، خونه آقا سید داوود جعفری اینجاست؟
آره همین جاست، اینا این در آبیه.
به همین سیدی که نقالی هم میکنه دیگه؟
آره همونه.
تو اصلا میدونی نقالی چیه؟
نه.
شاهنامه خونی چی؟
نه.
اصلا تا حالا شاهنامه خوندی یا دیدی؟
نه بابا نه.
خب پس از کجا میدونی سید داوود نقاله؟
چه میدونم بابا، مردم میگن. اینم خونه‌شونه. میخوای زنگشون رو
بزنم؟ نه نه نه، خیلی ممنون. خودم میزنم. برو بازی تو بکن. خداحافظ. فقط خدا کنه خونه باشه.
بفرمایین، اندونش خونه که حاج خانم شب تا صبح اندونه ها رو میندازه تا به حوض.
از شما پیرترین نقال این شهری؟
بله، زیر دسته درویش بار اومدم. بهش میگفتن علوم علی حقیقت. ما پدرم سری از همسبا بودن.
پس شما نقالی رو پیش پدرتون یاد نگرفتین؟
نخیر، من 8 ساله بودم که پدرم عمدش رو داد به شما. هرچند منو با نقالی آشنا کرد، اما فوت و فنش رو از حقیقت یاد گرفتم.
صحیح. یادتون میاد اولین بار کی نقالی کردین؟
بله، تو قهوه خونه حسین آقا که الان شده سماورسازی. اون شب حقیقت کسالت داشت یا به یه مجلسی دعوت شده بود، خوب یادم نیست. اما به من گفت که ادامه نقلش رو باید بخونم.
خب
اولش ترسیدم، یعنی مطمئن نبودم که بتونم مردم رو پای نقل خودم بنشونم.
میفهمم. بله،
ولی حقیقت 60 سال نقالی کرد و این 60 سال با یه نقلش جای سوزن انداختن نبود.
عجب. اون وقت اون شب چی؟ مردم موندن پای نقل شما؟
بله موندن.
خب یادتون میاد اون شب نقل چی رو گفتین؟
یادم میاد. بله، چون باید ادامه نقل شب پیشو که حقیقت خونده بود میخونده. حکایت رفتن اشکبوس به پابوس اسفندیار بود. همون شب بود که آقای حقیقت که پنهونی اومده بود و وسط جمعیت نشسته بود منو تأیید کرد. به مردم گفت که از این به بعد من جای اون نقل میخونم، چون خودش دیگه هم پیر شده بود هم مریض.
خب اون وقت چرا پنهونی؟
خب چون فکر میکرد اگه من بفهمم استام اومده داره نقل منو میشنفه، ممکنه دست پامو گم کنم نتونم نقل رو تموم کنم. خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه.
تا وقتی که بود و تا وقتی که خون، یه شب جای خالی پای نقلشی پیدا نمیشد. مردم تو روزگاری که 1 تومن خرج هفتهشون بود، سپایه‌های تو قهوه خونه و جای نشستن رو تخت‌گاهی 1 تومن خرید و فروش میکردن. بله.
آقای فریدی میگفت یه نسخه شاهنامه قدیمی پیدا کرده توی عتیق فروشی روبروی همین هتل. میگفت خطیه.
آره میدونم.
عجیبه ها.
چی عجیبه؟
این که یه نسخه هم چند سال پیش تو بقایای کشتی تایتانیک پیدا شده.
اما عجیب نیست هر مسافری که از اونجا بیرون میاد بخشی از فرهنگش رو تو چمدونش بذاره و با خودش بیرون بیاره.
بیا بشین اینجا، قراره بقیه هم بیان.
بازم قراره یه شب نشینی ایرانی را بندازی این چند ساعت دیگه.
راستی نره شنارم نوشتم.
آره خوندمش.
سلام. سلام. آوردمش.
سلام. سلام همسفر، چه زود.
اگه این آقای فریدی نبود امکان نداشت به ضرورت ارائه این سوژه پی ببری.
آخرش این مستند نیم ساعته رو تبدیل به سریال میکنه.
تمومش کردم. بالاخره بیگاری خیلی بهتر از بیکاری.
چی هست حالا؟
خب
یه صحنه که قراره زمینه فیلمنامه همسر شما بشه. بذاریم براتون بخونمش.
بفرمایید آقا، بفرمایید.
فیلم‌هایی از بازار و گذرهای قدیمی. عکس‌ها و نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای. عکس سردار یک قهوه‌خانه در گذشته. قهوه‌خانه‌های پر رونق، پر رونق. سماورها می‌جوشد. سینی‌های پر از چای. پرده‌های شاهنامه روی دیوار. نقالی با لباس نقالی وارد قهوه‌خانه می‌شود. دستی زنگ قهوه‌خانه را می‌زند. دستی اسفند را روی آتش می‌ریزد. شاهنامه‌ای که ورق می‌خورد. قندان‌هایی که پر از قند می‌شوند. دستی که در استکان‌ها چای می‌ریزد. دستی که زنگ را می‌زند. نمای بسته دست‌های نقالی که به هم می‌خورد و چند بار در میان تصاویر تکرار می‌شود. استکان‌های چای. شاگرد قهوه‌چی با لباس یک قهوه‌چی یک سینی از خرما و زولبیا و پشمک و چای را تدارک می‌بیند. چهره نقالی که نقالی می‌کند و چند بار در حالت‌های مختلف تکرار می‌شود. دستی زنگ را میزند. دستی هندوانه‌ای را از حوض قهوه خانه بر می‌دارد. نقال در گوشه از قهوه خانه نشسته چایش را می‌خورد و روی یک پرده شاهنامه خانی نریشن خوانده می‌شود.
اینک خاطره گویا قدیمی ترین زبان جهان است، زبانی که از یاد نمی رود، زبانی که به محدوده ذهن کوچک من محدود نیست و با آن در روزهای کودکی پرسه می زنم. در آن ازدحام خوب و نگاه مواج قهوه‌چی پیر محله کودکیم که گویا تاریخ عمر او با تاریخ زاده شدنم هم پاست و عمر مردی که ریزش سخنش چون آب روان بود و نقلش نشئه جانی که از سرچشمه فیاض نازل می شد و ترسیع بیانش چون تک سواری که اسبش را در میدان رجز به جولان درآورده باشد و در تصحیب کلام آن مرد گوهری که عقد فیروزه را بر گردن دختر روزگار اندازد. دوباره می روم به آن همه شور، به جایی برای رها شدن، به میهمانی اهل عجم نامه حکیم و گوش سپردن به مردی که تاریخ نقل او همزاد تاریخ میلاد قهوه خانه است. جایی برای رها شدن در قصه عشق بیژن و منیژه، داستان جنگ کیخسرو با افراسیاب، پادشاهی بهرام. جایی برای دل دادن به عشق و درک عمیق واژه‌ها. جایی برای شنیدن اشک و خنده، بزم و رزم و محبت و خصومت و صفا و لطف و غضب از زبان او که پر از نظم و نثر و رفق و مدارا بود.
بزه تو سال بزرگی هتل شاهنامه خونیه، نمیه بریم؟
لابد به سرپرستی اون آقاه. نه
کدوم آقاه؟
همونی که مثل آشپز نظریه عمه خانم حافظ آش آتیشه.
آره فکر کردم انتهای فیلمو به تلاش ایرانیای خارج از کشور برای تداوم این سنت ایرانی ختم کنم.
اسمشو میشه گذاشت فرار از ترسای مجهول.
چی؟ یعنی چی؟
امروز با دقیقه های جاریش در زمان حال و با حضور ملموسش مرا در خود فرو می کشد.
آفرین.
و گذشته به تاریخی در پشت سر به همه دیروزها و پریروزهایی که سنتهای پدرانمان را در خود پنهان کردن تبدیل می شود. و من بر سر بلندترین بام دنیا نشسته هم و دوباره به حادثه های کوچک بعد از این فکر می کنم و به از دست دادن آنها و همان ترس های مبهم مجهول. صفحه 58 پاراگراف سوم.
بیمزه.
خواستم بدونی زنده نگه داشتن این سنت ها دغدغه همه اونایی که پشت دیوارای این باغ پر رنگ و لعاب با این همه وعده های رنگین و خوشبختی های رایگان اوریان میخوان ایرونی بمونن. از اینجاش بیشتر خوشم اومد.
کجاش؟
اینا ها.
بخون ببینم.
روز داخلی اتاق محقری در خانه سید داوود. او از روی علایالدینی که گوشه اتاق است خوری را بر می دارد و در حال ریختن چای نقل می کند.
فرمه
از شما درد نکنه، خیلی ممنونم.
سر شما درد نکنه. اون وقتا قهوه خونه اینجوری نبود که پادوق خیلی از جوانام همین قهوه خونه بود.
اما آقا سید امروز کافی شاپ ها جای اون قهوه خونه ها رو گرفتن. ها کافی شاپ
امروز اینا جای قهوه خونه رو گرفتن. جوانم هیچ یاد نمیگیرن، نه نقلی نه حکایتی. همون وقتا یکی از وظایف نقال همین بود. یعنی همچی که میدید جوانا پا نقلش نشستن شروع میکرد راه و رسم زندگی و مروت و مرام مردونگی و جوری لا بلای نقلش جا میداد و اونا رو به پهلوانا و قهرمانی شاهنامه نسبت میداد که اون جوون شنونده اصلا حالیش نمیشد که نقال داره اینا رو میگه که اون راه و رسم درست زندگی کردن رو یاد بگیره.
ایوالله
این یه قصه و حکایت، نه سرزنش نه نصیحت.
درسته. مخ آقا روش شما هم تو نقالی کردن درست مثل آقای حقیقت بود دیگه.
سعی میکردم مثل اون باشم. همون زمان چند تا از نقالا بودن که با ادب و ادیبانه شاهنامه رو نقل میکردن. قلم علی حقیقت میگفت نقال باس ادب و تربیت داشته باشه. تو خوندن شاهنامه نباس تو نقلش از الفاظ زشت و غیر مؤدبانه استفاده کنه. باید دانش شاهنامه خونی رو چی؟ داشته باشه.
بله.
حالا بودن آدمایی هم که میرفتن تو قهوه خونه و مثلا نقالی میکردن، میچرخیدن، میپریدن، زمین که شاهنامه رو درست و غلط و پس و پیش میخوندن. هیچ هم تو نقلشون در
نمیخوند. بله. خب بعدش چی شد آقا سید داوود؟ منظورم بعد از اون اولین شبیه که نقالی رو شروع کردین.
بعدش جونم واسهت بگی که دیگه کم کم کارم گرفت. بله. قلم علی حقیقتم تو هر قهوه خونهی که میرفت تعریف همو میکرد، میگفت این میتونه جای منو بگیره.
بله. شما شروع کردین به نقالی تو قهوه خونه حسین آقا؟
نه فقط اونجا. کارم به جایی رسید که هر روز هر شب به 3-4 تا قهوه خونه میرفتم نقالی میکرد.
بله بله. دمتون گرم.
سلامت.
آقا سید گفتین پدرتون هم نقال بودن دیگه؟
بله بله. پدرم معروف بود به سید شمشیری،
خدا رحمتشون کنه.
خدا هم باتتون بیاموش. همیشه هم با کت شلوار و کراوات تو قهوه خونه نقالی میکرد.
جالبه.
بله. با همون کت و شلوار و کراوات و کفشای نوکتیز. بله. با همون هم سوار دوچرخه میشد. یه دوچرخه هرکولس داشت.
با همون لباس.
بله بله. با همون از یه قهوه خونه به یه قهوه خونه دیگه میرفت برای نقالی.
بابا باری کرده.
توت خوش بخور. توت خوش بخور.
از شما درد نکنه.
او و پدران من در شهری زاده شدند که هر کوچه‌اش یک خاطره بود و در هر کدام قهوه خانه‌ای و درختی و تختی. شهر ما پر از نقل بود، نقل‌هایی که در آن عشق دست در دست مدارا می‌داد و همراه او به قصه فرود سیاوش می‌رفت و بر خانه عشق رودابه می‌نشست تا با آن همه شور وقف بچگی های ما شود. شهری که فقیران ترین قهوه خانه هایش حیاتی داشت به اندازه یک تخت شیرازی. حوض و باغچه ای پر از بوی خاک، بوی سبزه و صدای آشنای سید داوود جوان، صدایی که انهدام آن سرنوشت نسل ما بود و شنیدن دوباره آن وسوسه‌ای به شیرینی چیدن زردآلو از درخت باغ همسایه. گناهی که به لذتش می‌ارزید. اینک یاد جوانی‌های او هنوز هم در همان کوچه‌ها و قهوه‌خانه‌ها محبوس است. یاد نقل نوشزاد و کسرا، بهرام گور، رستم و سهراب، خاقان چین و یاد میراث استاد وارث پدر. اینک او وارث آن دوچرخه و همه آن نقل ها و کوچه ها و قهوه خانه ها و خاطر هاست. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استادکار تا که شاگرد شکر ریزی نشد.